السلام عليكم جميعا ورحمة الله. السلام عليكم. صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اوراق قرضه بود که صوره مختلفی برای این مسئله فرض شد که حدود 4 وجه شد. از این 4 وجه یک وجهش مربوط بود این جهت بود که اوراق قرضه و اوراق بدهی خود اوراقی است ارزشمند و دارای اعتبار مالی و غنایی دارد، خودش مال حساب میشه، خرید و فروش میشه، که این بحثش در بازار اولیه و بازار ثانویه حکمش تقریبا معلوم روشنه که معامله با این اشکال نداره. اما سه فرض دیگری که یک فرض بود که این قرض است و یک فرض این که بیع سلف است و یک فرض هم این بود که بیع سلم است. مباحث مربوط به بازار اولیه و عرضه اولیه مطرح شد که آیا شرعاً این فروض مشروعیت دارن یا ندارن. حالا علاوه فرض این که هر سه فرض مشروعیت داشته باشد یا هر فرضی که مشروعیت داره، مثلا فرض دوم مثلا یا فرض سوم مشروعیت داشته باشه یا حتی فرض اول هم اگر مشروعیت داشته باشد، در بازار ثانویه وضعیت این معامله چجوریه؟ آیا مشروع است یا مشروع نیست؟ میشه کسی که قرض به کسی داده، فرض اول ما حالا طلبکار هست از اون اونا که داره اونا قرض هستن، طلبکار هستن، بیاد این اوراق قرضه در بازار ثانوی بفروشه به کسان دیگری، حالا به نحو مساوی بفروشه یا به نقیصه بفروشه یا به زیادی بفروشه، فرقی از این جهت شدن بحث در جهت نیست. اصل معاملش مشروع است یا مشروع نیست. خب همچنین در بیع سلفش همینطوره. خب سلفی خریده و کسی که دارای اوراق قرضه است در واقع سلف خریده، آیا میتونه این پولی که عنوان سلف خریده در بازار قبل از حلول اجل و قبل از سررسی این طلبی که عنوان سلف طرف داره طرف داره بفروشه؟ و همچنین اون فرض بعدی که نسیه است، معامله نسیه است، یعنی تو کسی که اوراق قرضه داره در واقع پولی را فروخته، نسیه فروخته، حالا اون سمن را که طلب داره بیاد در بازار ثانویه بفروشه، آیا مشروعیت دارد یا ندارد؟ خب تقریبا احکامشان نوع عمدتا بستن از حالا ممکنه یه خصوصیاتی در بحث سلف باشد، ولی زار فعلا بحث کلی بحث میکنیم. هر کدام از فروض باشد ببینیم آیا در بازار ثانویه بی اینها جایز است یا جایز نیست. خب ممکن کسی داری ممکن یه آقا که اینطور چه اشکال دارد؟ این آقا مالی را طلب داره از کسی میفروشه دیگه، به هر فرضی پاد باشد، هر کنان فروض سراسته باشد، عمومات و اطلاقات اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینها شاملش میشه دیگه، تجارت انتراز و امثال اینها شاملش میشه، چه اشکال داره؟ خب این دلیل و صحت این معاملات میشه و اشکال پیدا نمی کند مطلقا، به هر نحو بخواد بفروشد، زیادی بفروشد، نقیصه بفروشد، مساوی بفروشد، مشمول اطلاقات و عمومات تعدل نمیشه. متدرقه بازش شبهاتی مطرح است برای عنوان ادله بطلان که میگیم آقا این نحو و عاملاتی که شما هر کسی طلب داره میخواد اون رو بفروشی، این بیعش صحیح نیست و باطل است. نا حالا فرض من فعلا در رابطه با اونجاییست که نقدن میخواد بفروشی، حالا که بیع دین به نسیه نباشد، بیع دین به دین استراحل نباشد، اون آیا داره نقدن به پول میگیره و این طلبش میفروشه. یکی از ادله ای که بلوان در بطلان مطرح شده و که تا مخصص این اطلاقات و عمومات باشه اینه که یکی از شرایط صحت معامله قدرت بر تسلیم است، قدرت بر اقباض است و تحویل دادن جنس است. اگر شما جنسی را بفروشی که قدرت بر تحویل اون و قبض دادن اون نداشته باشی، نمیشه در اینجا معامله صحیح است، بلکه معامله باطل است و مشروعیت نداره. این اشکالی که در کلمات برخی آقایان در رابطه با بیع جنسی که قبض نشده مطرح شده، بیع مالم یقبض، جنسی که شما قبض نکردی، تحویل نگرفتی، میخوای بفروشی، دست در دستش هم نرسیده، شما قدرت بر تحویل اون نداری، چون نداری پس معامله باطل است. این اشکال امره. اگر باطل شد نتیجه چی میشه؟ من مثل که میکروفون روشن نکرده بودم، چند دقیقه شروع کرده بودم، حالا خلاصه‌شو بگم که اونا که گفته شد معذرت میخوام، حواسم پرت شده بود. اصلا که بحث من در بازار ثانویه بیع اوراق قرض است که ما در جلسه قبل عرض کردیم. بحث اوراق قرض در بازار ثانویه بیعش اصلا چهار صورت فرض کردیم. فرض اول اونجایی کنیم که آقا این خودش مال است، اوراق قرض یک مال است، اوغلا اعتبارش کردن، هم بازار اولیش اشکال نداره، هم بازار ثانویش بیعش اشکال نداره، یه مالیه معامله میشه، اون بحثش روشن و واضح بود. اما اگر فرض دیگری بود، یا قرض بود، یا سلف بود، یا نسیه بود، اینجا بود که بحث اینجا بود که آیا این نه معامله در بازار ثانویه این اوراق قرضه مشروعیت داره یا نداره. یک ساله سلف سر رسیدش نرسیده، یک سال پیش به ازم سر رسید نرسیده، الان میخواد وسط سال ناقا بفروشه. حالا فرض بارند که بگید این طلب است به نقد، میخواد نقدن پولش بگیره، نه به دین به نسیه باشه تا شبهه اطلاق به دین به دین پیش بیاد. اینا خب در این صورت ببینید آیا این علا فرض مشروعیت عرضه اولیه و به اول، آیا این عرضه ثانویه و به در بازار ثانویه صحیح است یا صحیح نیست؟ گفتم که اطلاقات و عمومات ادله افول عقود و اهل الله البیع و تجارت انتراد امتران ها خب مقتداش صحت این معامله است، به هر نحوی باید بفروشه، اشکال نداره، از این جهت مشکل نداره. اما در قبالش ممکنه اقامه ادله بشه برای بطلان این نحوه معامله در بحث ما. یکی از ادله ای که مطرح شده است در بیع مالا یقبض، مالا یقبض چیزی قبض نشده است، اینه که شما وقتی که جنسی را که در اختیارت نیست بخوای بفروشی، این قدرت بر تسلیم نداری و یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم مبیع است. و در بحث ما شما وقتی که داری این طلبت را که از شرکتی دولتی طلبکاری اوراق از دستت بلوان حالا قرض دادی یا سلف خریدی یا نمیدونم نسیه فروختی هر موسو سوال سیگانه، خب این الان شما قدرت بر تسلیمش نداری، چون سرلسل یه سال دیگه است، الان مخواهی بفروشی یا شش ماه دیگه است، بلاخره مدت نرسیده، نمیتونی تحویل بدی و قدرت بر تحویل نداری. و یک از شرایط صحت معامله قدرت بر تسلیم و تحویل مبیع است، بنابراین این معامله باطل میشه. جوابش اینه که قبلن هم در بعض بحثه از کردم، اونی که خود آقایران تا جواب دادن دیگه، اونی که شرط است در صحت بی قدرت در تسلیم در زمان تحویل است، در زمانی که باید تحویل داده میشه. شما اگر کسی سلف میفروشی مثلا، خب قدرت بر تسلیم در زمانی که سر رسید سلف است. اینجا اگر ما در اینجا طلب والا اون پولی که طلب داریم میخوام بفروشیم، در سرزدش در سرزدش قدر به تصدیم داریم دیگه، یعنی یک سال دیگه که سرزدش میشه پول بگیریم میدیم دیگه، پول اطراف بگیریم میدیم طرف، بس این غیر مقدور نیست. بله الان غیر مقدور است، اون مبیع را طلب را من بشودم. این جواب از این دلیل بر بطلان و عدم مشروعیت این نحو معامله، این اولا. و ثانیا ممکن است یه جور دیگه بگیم تحویل کل شیء به حسبه، خب در اینجا بگیم در اینجا من آقا این جنسی که پولی که از آقا خریدم بول من سلف که الان طلبکار من است، ازش طلبکارم، پول طلبکارم دیگه، چون در سلسه درسیدن است، یا جنسی پولی که فروختم بهش الان سمنش طلبکارم یا قرض است، فرقی نمی کنه، اصلا چون الان بالاخره طلب دارم از آقا، یا بول من قرض یا بول من نسیه یا بول من سلف، به هر کدام باشه. خب من وقتی الان می فروشم این را، درسته من اون پول را برسه من شش ماه یه سال تحویل بده، پول را بده، ولی من چهار میکنم من اون دینم را میفروشم، طلبم را میفروشم، طلبم میفروشم. و فروش طلب به چیه؟ این فروش طلب بده که الان تا حالا من طلب کار بودم، از حالا بعد اون آقای خریدار طلب کار میشه، پس تحویل دیگه. الان اون طلبکار شد، اون الان مالک شده و طلبکار شد، این بگیم آقا تحویلش به همین است. البته من تعملا اگر مراد از تحویل کل شده به حسابی باشد، خب میشه این نحوه هم جواب داد در بی دین. حالا فرق نمی کنه اون بی دین را از سر بلوان قلب باشد، بلوان سلف باشد، یا بلوان نسیه باشد. این نه البته الان برفرض شما گفته مراد از تحویل و قبض دادن اون که جنس خارجی تحویل داده میشه، بله جواب اولش همون جواب اول است، نه که جواب اولش که تحویل در زمان سررسید ملاک است در مقدوریت، نه همون در حین بی، نه در حین بی لازم نیست. خب این قول که حالا بعضی آقایان اشکال کردن، مطرح کردن که تحویل در اینجا اون دادن رسید است، نه رسید، نه فرض اینه که این رسید دیگه تحویل نیست، اون مدرک برای بعد رو فرض اول و یعنی رو فرض اینه که اینا معرف باشن برای معامله دیگری، یعنی در واقع این اوراق قرضه سند است، این مبیع نیست، این سند طلب است، سند طلب شد دیگه در واقع اون طلب را میفروشه و رسید تحویل را قبض حساب نمیشه. خب این نسبت به دلیل اول بر بطلان. دلیل دوم ممکن کسی ادعا بکنه که آقا ما اجماع داریم بر بطلان بیع قبل از قبض، به خصوص در باب سلم و سلف که ادعا اجماع شده است اینا که قبل از قبض و قبل از سلف رسیده قبضش اینا بیعش جایز نیست. جوابی که مقابل بطلی هست در اینجا که قبلا هم عرض کردم در بحث‌های قبلی، آقا اولا تحصیل این چنین اجماعی مخصوصا از متأخرین مثل از صاحب افتاد کرمان به بعد امثال اینها یا از حتی قبلشون هم با توجه به عدم وجود کتب همه این فقها در دسترس فقهای حتی اون زمان، خب این تحصیل اجماع خیلی خیلی بعید است، مشکل است، یعنی ممکنه بگیم ممکن نیست هستن. و اگر هم کسی ادعا کنه علی ظاهر، یعنی علی بعید نیست از ظاهر، این ادعای اجماع حسی باشد، یعنی بخشی از کتب را دیده، بخشی از فتاوای فقها را دیده، یقین پیدا کرده، یا اطمینان پیدا کرده آقا بقیه همونطوره و الا نام یه چیزی میگفتن، خب میشه اجماع حسی میشه. خب وقتی تحصیل بر اونها حسی شد، نقلش هم میتونه اولا دیگه نقل یک خبر حسی مطلب حسی است که حجیت نداره دیگه. خب این بله اگه حسی بر خود اون حجیت میشه، ولی به درد ما نمیخواد دیگه. این اولا. و ثانیا این اجماع بر فرض ماشه مدرکیه، لااقل اگه محتمل مدرک هست، ممکن مدرکش همون مطلب قبلی گفتیم که آقا که شرط قدرت شرط صحت بیع است اینا و اینجا قدرت نداره میرسه لکن باشه بعضی ها، یا اتفاقی گفتیم که دلیل نداریم و از فساد است به اطلاقات گفتیم اطلاقات را مثلا شامل حال اینجا ندارن و استصحاب عدم خروج از ملکیت تا جاری کنن اساس الفساد جاری کنن، شاید مدرک این باشه. علایه معلوم نیست یک اجماع تعبدی محض باشه علا فرض تحقیق چنین اجماعی. و سال سن اصلا اجماع منقول، اجماع منقول اصلا حجت نیست اصلا، یعنی چه اختلافی بدیم اصول این قبول داره اختلافیه، ولیکن علا تحقیق اجماع منقول تو حجت نیست، چون حجیت اجماع فی نفسه که نیست، اجماعی که از فتاوای فقها ها به دست میاد از این بابستی این اجماع وقتی که کسی که تحصیل اجماع میکند فتاوای فقها را همه را میبیند، از به دست آوردن فتاوای همه فقها ها کشف میکند، یعنی ملازم است، از با ملازم است، بلی که وجود این فتاوای ملازم است با قطع حکم شرعی. چرا؟ چون فقها ها همشن که فقها نوعا عدول و با تقوی هستن و فتوای بدون دلیل نمیگن، پس معلوم شد دلیل محکمی داشتن، اون دلیل محکم یا مستقیما قول معصومان اسلام است، یا یه روایتی بوده که یعنی یا سینه مسینه بوده یا روایت محکمی بوده که همه اون قبول داشتن. خب این در اونجایی که تحصیل اجماع کرده باشی، اما وقتی اجماع منقول شد، وقتی شما یک خبری داره شما عنوان اجماع بتونه آقا فلان مطلب اجماعیه، خب این خبر چیه؟ خبر که یقین آور نیست، نهایتا خیلی خیلی خبره. آقای مثلا شیخ توسی ادعا اجماع کرده، دعوا کرده بر ما، نقل اجماع میشه بر ما، نهایتا میشه رو ظن به اجماع به فتاوا فقها پیدا بکنیم. وقتی ظن پیدا کردیم ملازم با ظن حکم شرعی میشه، نه با علم حکم شرعی از حجت میفته اون وقتیه. بنابراین وقتی که علم به حکم شرعی پیدا کردیم دیگه حجیت وجود نداره، یا ظن دیگه خبر پیدا کرد بعد دلیل معتبر پیدا کردیم از حجیت میفته، ظن که حجت نیست. اینا این ظن لا یغنیم در حقی شیئا. خب این مطلب جواب سوم از اجماع است. بنابراین این دلیل هم از بین میره. اگر دلیل تام و تمام بود میگفتیم این دلیل مخصص است و مغیر اطلاقات و ممات است. دلیل سوم این که در بحث ما مطرح است برای بطلان این نحو معامله یعنی در بازار ثانویه اینه که آقا این معامله اگر بله ارزای ثانویه مصابه مساوی باشد یعنی به طلبش را بفروشه به همون مقدار خب بگیم اشکال نداره مشمول ادله است. اما اگر زیاد و نقیصه باشد یعنی تساوی بین ثمن و مثمن حاصل نشه میشه بگه ربوی میشه، چون بحث ما در پول دیگه. شما 1000 تومان طلب داری 1000 تومان فروش به 1200 تومان خب ثمن میشه 1200 تومان مثمن میشه 1000 تومان یا به 800 تومان بفروشی کم خب ثمن میشه 800 تومان مثمن میشه 1000 تومان خب در یه جا خریدار ربا میگیره در یه جا فروشنده ربا میگیره در مرابحش فروشنده ربا میگیره در موازعش خریدار ربا میگیره خب ربا هم حرام است دیگه پس این بی باطل است پس این بی باطل است اینا. خب این قبلا عرض کردیم که جوابش را گفتیم که به ربوی در غیر مکیل موزون اشکال نداره در همون از دای اولیت کردیم اونجا اگر قلب بود اینجا قلب هم نیست اینجا بگه دیگه یعنی اگر اون حتی اگر از دای اولیه به عنوان قلب بود ولی این آقا قلب داده و الان طلبکاره الان میخواد بفروشه رو قلبش را به کسی دیگری یه بی اصل نیه بی قرض است و بی قرض هم بی پول است یا طلبش پول دیگه پول داره و پول باید بفروشه که طلب داره و پول هم مکیل و موضوع نیست چون مکیل و موضوع نیست لا یکن ربا الا فی ما یکال و یوزن بنابراین در بازار ثانویه از این جهت کسی ادعا کنن که اینجا قرض بی ربوی محقق میشه و بیع ربوی باطل است درام است میگیم در بیع ربوی غیر مکیل و موزون هم دلیل داریم و هم فتاوی فقها است که بیع ربوی غیر مکیل و موزون اشکال نداره بنابراین حتی بعضی تصریح کردن که بیع پول به زیاد نقیصه جایزه است اشکال نداره الا اینکه حالا بعضی فرمودن که بگن که از باب حیله شرعی باشن که اونم یه بحثی دیگره که بحثی دشتری بحثی مفصلی خودش جدایانه که قبلا هم بحث شده و در جای خودش باید بردستی بشه و از این های اینکه دشتری باشد این بی ثانوی واقعا طرف نیاز داره میخواد بفروشه این دشتری هم که ها نمیبره حالا ارزانتر نمیخواد ارزانتر میفروشه یا بیشتر گرانتر میخواد ازش بیشتر گرانتر میفروشه پس از این جهت با اینکه جنس واحد است بی پول به پول است یعنی طلبش را که پول است میفروشد به پول ولی چون در اینجا این بیع غیر مکیل و موزون است از نظر شرعی تو توجه به ادله ای که هست اشکالی نداره و مشروع است پس این هم دلیل نمیتونه برای بطلان این معامله باشه و مخصص عمومات و اطلاقات باشه این نسبت به این مخصصات پس بنابراین ما اطلاقاتمان و عموماتمان سر جای خودش محفوظ و مخصصی به عنوان دلیل برای مطلب نداریم و بلکه بالاتر کسی ممکن میگه اصلا ما دلیل بر صحت بر خصوص داریم ازش نه اطلاقات و عمومات اطلاقات و عمومات احل الله البیع و احب العقود و اطلاقات انترات بلکه در خصوص بیع مالم یعبه است که اطلاق شامل بحث ما میشه نا که یا در واقع اطلاق حالا روایتش را خدمتتون عرض کنم. که اطلاق شامل به ایدین هم میشه به این معنا. روایات عدیده مرحوم صاحب وسائل در بحث احکام العقود مطرح کرده در باب 16 هم روایات فراوان است چون متعدده. من دو سه تاشو یکی دو تاشو میخونم دیگه، فقط به اکتفا میکنم چون قبلا هم این وصف جمله بحث شده قبلا. یکی از روایاتی که میشه توسط کرد بهش برای صحت این به اینه که مرحوم صاحب وسائل از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مطلب را نقل کرده است و روایت دوریه و عنه یعنی به اسناد شیخ طوسی عن حسین بن سعید روایت 12 در باب 16 در احکام عقود نا محمد بن حسن یعنی شیخ طوسی به اسناد اینه عن حسین بن سعید عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزنون فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه فان لم یکن فیه کیل ولا وزنون فبعه. منصور بن حازم که روایت صحیح هم هست از امام صادق السلام این چنین نقل کند که امام فرمود که وقتی که جنسی را می خری اگر اون جنس مکیل و موزون باشد فلا تبعه او را نفروش تا اینکه او را قبضش کنی، قبل القبض نفروش الا ان تولیه، مگر اینکه از باب بیع تولیه باشد. حالا به تولیه یعنی به همون قیمتی خریدی به همون قیمت بفروشی، اضافه کم نباشه، مراوحه سود توش نباشه. نه حالا یه معنی دیگه هم بعضی جا خواستن بخونن تو و ازن تو ولیه را، یعنی مگر که حالا خلاف ظاهر شب بحثی از هم بعضی خواستن میگنیم در زید روایت معنی کردن اینکه مشتری وکیل کنی، ازن تو ولیه یعنی ازن تو وکیل المشتری برای قبضش. نه حالا هر کدام باشه فعلا این صدر روایت محل بحث ما نیست، اون زیر روایت فا لم یکن فیه کیل ولا وزن فبعه، اما اگر اون جنسی که خریدی کیل و وزن درش نیست فبعه بفروش را مطلقا، به نحو تولیه بفروشی، به نحو مرابحه بفروشی، به نحو مساواه بفروشی یا موازنه بفروشی، فرق نمی‌کنه اینا. به هر نحوی از انهای بیعی باشد فروش جنس غیر مکیل و موجود اشکال نداره. خب در بحث ما هم اون جنسی که فروخته میشه طلب و اون آقا پول هست و غیر مکیل و موجوده و میفروشه، میتونه به زیادتر بفروشه کمتر بفروشه و قبض کرده قبل از قبض نا اشکال نداره نیه. حالا فعیل دم نکن، حالا اهم از این که اون متاع اطلاق شما این جهت ها اطلاق داشته باشه که بابا از اهم از این که اون جنسی که میفروشی جنس به یه جنس شخصی باشه در خارج این شخصی باشد یا کل فزمه باشد، کل فزمه در طلب در دیار اینا مثل بحث ما اونا که در اینجا ما پول رو طلب دارم در زمه شه دیگه. یه روایت دوم رو بخونم، اون بقیه روایت هم دیالا اشتر شرشبی هم از سنا اینه که روایت 18 هم هست، این هم از به اسناد شیخ طوسی عن حسین بن سعید عن قاسم محمد عن ابان عن منصور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، بازم سرولان روایت منصور هست اینا، عن رجل اشترا بیعن لیس فیه کیل ولا وزن، اشترا بیان یه مبیع را خریده که اون مبیع کیل وزن نداره، مکیل نیست، موضوع نیست، الهو ان یبیعه مرابحتا قبل ان یقبضه و یاخذ ربحه، آیا میتونه اون را مرابحتا قبل از قبض فروشه و سودش هم بگیره؟ قال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو عبرل نفسه. اما اگر بله قبضه بهتر است عبرل نفسه است، ولی فرمون لا بأس بذلك اشکال نداره قبل القبض. خب اینجا این طلبش را اشترا به این لسه بکنه باید کار بردون سلف خریده مثلا اشترا به این سلفی خریده قبل قبل رو میفروشه نا، یا اونجا قرض داده بود حالا از این جهت واسه اشترا داده جا بوده اون فضل من زود یعنی مورد روایت مبی است، ولیکن خصوصیت در اونجا زنان در جل نباشه فرق نمی کنن. اگر با الغای خصوصیت بگیم هم مبی را شامل میشه، مبی که مورد روایت هست اشتریت متاعن اشترا بگن که مبی را بفروشه، با الغای خصوصیت بگیم نه هر جنسی که میخواید بفروشید در دست دیگری در ذمه دیگری قبل القبض، حالا به عنوان مبی باشد به عنوان ثمن باشد اونجایی که به عنوان نسیه اولا قرض مطرح شده یا به عنوان طلب باشد یا قرض باشد. اگر الغای خصوصیت کردیم به این روایات هم میشه تمسک کرد، تمسک به این روایات به اطلاق احتیاج داره، یعنی اطلاقش اهم از این که در اینجا این عین خارجی باشد یا عین یا کلی فی الذمه باشد و با الغای خصوصیت. پس با این مقدمه بگیم این روایات هم دلیل بر مدعای ماست، منتها همین دوتا اشکال که عرض کردم دوتا مطلب عرض کردم خودش ننشه دوتا اشکال هست. این دوتا مطلب، یکی بگیم آقا اطلاع داره اهم از این که این متاعی که خریدی در ذمه باشد یا در عین خارجی باشد، در خب خریده باشی نه اشترا متاعن یا اشترا بیعن لیس فیه کل ولا وزنون کلی خریده باشد در ذمه باشد قبل القبض. آیا روایت در مقام بیان از این جهت هست یا نه؟ یا بس در تفصیل بین قبل مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون است در مقام بیان این جهت هست. اگر بگیم روایت در مقام بیان از این جهت هم علاوه بر اینکه در مقام بیان از جهت مکیل و موزون بودن و عدم مکیل و موزون بودن تفصیل در این جهت هست، از جهات دیگر هم در بیان در مقام بیان هست، خب تمثل اطلاقش بیم آقا اشترا بیعن اشترا متاعن، خب اشترا متاعن اهم از این که در ذمه باشد یا در چی؟ یا در شخص عین خارجی خریده باشد که فرق نمی کنند. خب این یک اشکاله. اشکال دومی که روایات مال مبیع است، اشتریتم متاعا یا ان رجل اشترا بیعا اون مبی را میخواهد بفروشد، این فهم بکنید که آیتی در مبی خریده با فرق جایز است، اما اونجا که مبی را نمیخواهی فروشی سمن را میخواهی فروشی، اونجا که چکار کردی پول را فروختی به شرکت نسیه، حالا اون سمن را میخواهی فروشی یا طبق فرض اول قرض دادی و اون طلب را بفروشید، یه جتیه اینجا اشتراع مبی نیست، اشتراع یعنی چیز بیع مبی نیست، بیع متاعی که خریدی نیست. خب از این جهت بازم چیه؟ بازم اطلاع نداره، مختص مبی میشه و اخص از مدعا میشه. یعنی نهایتا این روایت اگر این را قبول کردیم این مطلب را بگیم اختصاص داره به اونجایی که به نحو سلف باشد اوراق قرضه، یعنی آقای خریدار اوراق قرضه سلف خریده اون پول را، الان سلف طلب داره میشه مبیع، میشه مبیع را باید بفروش الان، اما فرض اول که قرض بود و فرض آخر که نسیه بود این دوتا شامل نمیشه. اینم یک اشکال دیگری در مسئله. پس از این جهت هم دچار اشکال میشیم، مگه اصلا از باب الغای خصوصیت این انجام میشه و الا الغای خصوصیت نباشد نمیشه به این تمسک کرد. اشکال سومی هم که بر روایات مطرح است اینه که آقا ممکنه کسی بگه آقا این روایات شامل پول نمیشه، مخصوصا روایات احضابات اول که هرسی هم از اشترهیت متا هم که بگیم آقا اطلاق متا بر پول این بعید هست، منصرف هست. وقتی میگن متا یعنی جنس دیگری، درسته متا به در معنی رو عربی شامل پول هم میشه، متا که بخوای ازش در دنیا استفاده کنی برای زندگی، خب پول هم تمتعش و فایده دارم میباش خرید جنس خرید فروش میخریم هم همسان نه، ولی که ممکن بگیم آقای لفظ متا از در عرفی منصرف هست به اجناس، نه به پولی که به اون اجناس خریده میشه نه. خب نتیجه میشه وقت رواه شریفه ادش تریت متا انفیه کیلون او وزنون، خب این دیگه اعتراض نداره و شامل بحث ما که بحث پول هست نمیشه. اینم شبهه دیگری بود، تا این شبهه اگر هم جاری باشد در روایت اولی که خوندم روایت مسئول حازم باشد، اما در روایت دومی که خوندم اونجا دیگه لفظ متا نیست. که روایت هجده همه طور بود قال در جوابی که میخوام بدهیم باید روایت دوم جواب بدهیم این را میگیم علا فرض این که اون متا شامل نشه پول را، میگیم منصور میگه سهل تا ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا بیعن، ان رجل اشترا بیعن گفته، نگفته متا هم بیعن، یک به همیان اشترا مدیان مبیعن یعنی مفروش دن بیعن در اینجا مورد بیعن یعنی مبیع اشترا بیعن لیسه فی کلم الله وزنون، اطلاع داره احمد اونی خریدی پول باشد بیعن یا جنس دیگر باشد نه یا متا باشد مولی. با توجه به جهت پس اطلاق روایت شامل میشه. امام هم تفصیل نفرستید آقا این که اشترا بیعن چه بوده چه بوده، پول بوده جنس بوده چه بوده، اطلاق شامل میشه دیگه، اشترا بیعن لیس فیه کیل و ولا وزن، امام فرض اشکال نداره لا برسه به ذالک ما لم یکن کیل و ولا وزن نه. پس از الله هم میشه را جواب داد. این نسبت به عرضه در بازار ثانویه و علی ظاهر با توجه به اینها مشکلی نخواهد داشت، الا یه شبهه هست، اون شبهه هم ما قبلا مطرح کردیم ولی در اینجا دو مرتبه اشاره میکنیم تا اینجا بحث ما صاف بشه که در اوراق قرضه که آیا در بازار ثانویه که نوعا اینا میفروشن و حالا نوعا پول اضافه میدن، ولی گاه وقتا هم اون فروشنده نیاز پول داره کمتر میفروشه، یه شعبه‌ای هست و اونجایی که کمتر بفروشه، یعنی آقای خریدار در بازار ثانویه از صاحب اوراق قرضه که 1000 تومان مثلا طرف داره از شرکت یا دولت، این 1000 تومان را به 900 تومان بخره. شبهه اینه که آیا این بی صحیح است یا صحیح نیست، و علی فرض صحت آقای خریدار اوراق قرضه از اون بای اول در بازار ثانویه از شرکت یا دولتی که بدهکار هست آیا همه پول رو حق داره بگیره یا نه همه پول حق نداره، که در اینجا دو تا روایت وارد شده و من این روایت را قبلا عرض کردم در جلسات قبلیمان، ولی اینجا اشاره میکنم دو تا روایت در اینجا وارد شده، یک روایت را هر دار به طرز یک راوی هستنا منطقه یه جا از امام با فاصله از امام باقرس هم نام کرده با واسطه محمد فضل علوی حمدل هم کرده از امام باقر السلام، یه جا خودش مستقیما از امام رضا علیه السلام نقل کرده، روایت دومی که از امام رضا علیه السلام نقل کرده اینطوریه مرحوم خلیلی از محمد بن یحیی و غیره از محمد بن احمد از محمد بن عیسی از محمد بن الفضل قال قلت للرضا علیه السلام رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع الی مال فلان عليك فقد اشتريته منه. منو میره بیه که من دینی را که کسی و کسی داشته ازش خرید، رفت سراغ چی؟ از طلبکار دینی اون دین را خرید، رفت سراغ بدهکار، گفت آقا من بدهکار شما را از اون آقا خریدم، ادفع الیه مال فلان علیک فقط اشتریت هم من خریدم از طلب از اون. قال یدفع الیه یا یدفع الیه قید یدفع بگیرده اون بدهکار، یدفع الیه قیمت ما، دفع الى صاحب الدین یا یدفع الیه قیمت ما دفع الى صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. این رو باید منحشده که امام فرمود که ارزش قیمت اونی که این خریدار از اون طلبکار خریده داده بهش با دفعه، اون مقدار که بهش داده اون مقدار را ارزشش میده. یعنی اینجا بحث ما 900 تومن داده بود، 900 تومن داده بود، 1000 تومن خریده بود. حالا به سراغ شرکت دولت، در اینجا شرکت دولت بین آقای نفر دوم خریدار دوم که در طول از اون صاحب اولاد خریده فقط 900 تومن بهش میده، لطفا قیمت ما دفع الى صاحب الدین، ارزش اون رفع. خب 900 تومن بود اینجا دیگه. و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیک، از بقیه دیگه اون آقای شرکت و دولتی که بده کار بوده تبرئه میشه، از باقی مانده. یعنی اون 900 تومن 1000 تومنش دیگه، چون 100 تومن میره جیب خودش دیگه، به جیب دولت میره، به جیب شرکت میره، لازم نیست این بده. اگر خود اون صاحب اوراق قرض اولیه سر رسید بیامد پرشی بگیره باید 1000 تومن بهش میداد، چون 1000 تومن بود دیگه طلبش دیگه. ولی الان چیه؟ نه 1000 تومن نمیده، دولت و شرکتی که بده کار هست 900 تومن میده به این آقای خریدار دوم. لطفا الیه قیمت ما دفع الى صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. خب این روایت اول و دومم تقریبا شبیه همین است، با کمی اجمالی دارد. حالا اونم میخونم چرا روایت دوم چون روشن‌تره، نیاز به اولم نداره. روایت اولم اینطوریه که روایت دوم مرحوم کلینی باز از محمد بن یحیی عن احمد محمد عن الحسن بن علی عن محمد بن فضیل عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر السلام ان رجل کان له على رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الى الذي عليه الدین فقال اعطني مال فلان عليك فاني قد اشتريت منه. این همین کیف یکون القضاء فی ذلک. امام فرمود فقال ابو جعفر السلام يرد الرجل الذي عليه الدين ما له الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين. این در رابطه ای که این بدهکار يرد الرجل عليه الدين ما له الذي اشترى به، آیا معنی چیه؟ کلشی بخره، کلشی خریده بهش بده، یا به اون که وسیله اون خریده ما له الذی اشتری بهی، یعنی همون به همون پولی که داده اون بهش میده. این یکم مجمل از این جهت، ولی اون روایت اولی خواندم چون روشن‌تر بود اجمال روایت هم حل میکنه. یعنی یارو از رجل الذی علی الدین ما له الذی اشتری بهی، یعنی چه میکنه؟ یعنی اون پولی که وسیله اون پول از اون با اون دین را و طلب را خریده بود همانه بهش میده، یعنی بیشتر از اون بهش نمیده. پس هر دو روایت، البته روایت دوم زمینه کمک روایت اول، یه دو روایت اول این که آقا این آقای خریدار در بازار ثانویه این اگر به کمتر بخره ضرر میکنه، یعنی فقط پول خودش بهش میده، بیش از اون نمیدن. از جیب آقای صاحب اوراق قرضه و صاحب خریدار دوم میره و به جیب بدهکار که شرکت یا دولته این پول بقیه پول بده و ذمه‌اش بری میشه. خب این فرکت پس دیگه پس در بازار ثانویه به مرابعه میشه فروخت، اما اگر به مبادله بفروشد این چیز عاید اون خریدار نمیشه و چیزی عاید فروشنده نمیشه، بلکه سودش به جیب اون شرکتی که بدهکار است اون میشه. این نسبت به این مطلب منطقه اشاره که اینجا مطلب هست، آقایان فرمودن که این روایات خلاف قواعد فقهیه است. میگه میشه کسی جنسی را خریده مالک شده بعد میگه آقایی که باید بده کار باید بده اون نه بده تو جیب اون بره، اون ستم بره تو جیب اون، اگر بخواست به صاحب به بده کار به طرف کارش بده باید 1000 تومان میداد، حالا ببین به این خریدار بخواد بده باید 900 تومان بده بقیه‌اش مال خودش باشه. این خلاف قواعد فقهیه، این اشکال کرده آقایان. اونتا جوابش که نه خوب قواعد فقهی اونجا مسلمات نیستیم که این اینجا امام اسلام تعبدا فرموده، شارع ما حتی دور فرموده. اگر این روایت را شما مستقیما بلا واسطه از امام اسلام میشنیدی میدونن خلاف قواعد فقهیه. خیلی جا در معاملات قیود زدن اینجا هم یکی موارد تعبدا اینطور فرموده، حالا سرش چی بوده ممکن ما نفهمیم سرش چیه. دارم فقط اونی که مشکل ما حل میکنه در اینجا نتونیم به این روایت عمل کنیم اینه که این روایت سندش مخدوشه، یعنی محمد فوزین مردد بین اتیاد افراد است که بعض از اونها ثقه نیستن یا ضعیف هستن و از این جهت نمیتونیم به روایت عمل کنیم و بحث تفصیلی سندش هم اصلا قبلن بررسی کردم و در جلسات قبلی بررسی کردیم و بنابراین این روایت هم مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کنه. نتیجه میشه که نتیجه بحث میشه که آقا در بحث اوراق قرضه علی ظاهر والله العالم علی ظاهر در بحث اوراق قرضه به هر کدام از انها چهارگانه چه مال باشد اوراق قرضه خودش، چه قرض باشد، چه به نحو سلف باشد، چه به نحو نسیه باشد، علی ظاهر طبق ادله اشکالی نداره و مشروع است طبق ادله از سلام والله العالم. یعنی با توجه به اینکه چون بحث پول هستید یعنی چه قرض قرض ربوی هست از سلام چون لا یک ربا الا فی ما کالا یوزن، هم در مبیع هم در بیع میاد هم در قرض میاد، فرق نمی کنم طبق عدله مرتد عدله نه. بنابراین هر چهار صورت چی به نحوه معامله خود اوراق باشد، چی قرض باشد، چی سلف باشد، چی نسیه باشد، عرضه اولیهش بلا اشکال علی ظاهر طبق مرتد عدله، عرضه ثانویهش هم به همین نحوی که عرض کردم با توجه به عدله که مطرح شد در بازار ثانویه هم خرید و فروش اوراق قرضه علی ظاهر اشکال نداره و شبهه‌ای نداره و شبهاتی که مطرح شد از قبیل غیر معذور بودن، از قبیل اجماع و از قبیل ربوی بودن این جواب‌ها و همچنین این شبهه بیع دین به نقیصه شبهات هم مطرح شد و جواب با مناقشه شد جواب داده شد. بنابراین عرضه ثانویه هم مشمول اطلاقات و عمومات صحت معاملات میشه و علی ظاهر جهت در اوراق قرضه ما مشکلی نمیبینیم. منتهی حالا اصل این که حکم شرعی واقعی چیه، خب ما دستمان بسته است و ما طبق ادله و ظهورات و ظواهر رو یا روایت یا آیه شریفه که حالا آیه باشد قطعی صدور هست ولیکن در این حال ظهور دیگه به ظهور تمثیل میکنیم، روایت هم باشه هم زندگی صدوره و هم زندگی دلاله است. از اونجا ما طبق مقتضای ادله که روش اجتهاد استنباطه به این نتیجه رسیدیم علی ظاهر، و اما اینکه حکم واقعی الهی چیه والله العالم. این بحث اوراق قضه فی الجمله بحثش تمام میشه انشالله در جلسه آتی وارد بحث دیگری خواهیم شد از اوراق مالی بهادار انشالله. ببینیم کدام یک را شروع خواهیم کرد در جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.